به چی تو میخوام بگم تقوای کی بیشتره؟ حالا اومدیم و وحی منزل نازل شد که این آقا تقواش از اون آقا بیشتره. خب چیکارش کنن؟ به این 2000 تومان بیشتر از بیت المال میدیم، چون آیه داره ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بابا آیه میفرمه ان اکرمکم عند الله، تو شون اجتماعی همه یکیه، ولی تو منزلتی که پیش پیغمبر داشت، اونی که به مردم بیشتر مواسات میکرد، اونی که مواظرهش به مردم بیشتره. توجه فرمودید؟ قال و سألت او عن مجلسه، سوال کردم از مجلس پیغمبر. فقال کان لا یجلس ولا یقوم الا على ذکر الله، نشست و برخاستش به ذکر خدا بود. ولا یوتن الاماکن و ینها عن ایتائها، جای خاصی از خودش تو مجلس نداشت پیغمبر، و نهی میکرد که همچی کاری واسش بکنن. جا خالی بذاری، آقا اینجا جای پیغمبره ها، دو تا پوستخت اضافه بذاریم و مثلا اینجوری، نه، هر جا بود میشست. و نهی میکرد که آقا واسمن جای خاصی در نظر نگیرید. بله ببینید، یه موقع هستش که ایشون قرار امام جماعت بشه، این خب معلومه جای امام جماعت مشخصه. یه موقع هست نشستیم دوره هم، میخوایم بشیم صحبت بکنیم همینجوری با هم دیگه، جای خاصی تو مجلس نداشت و نهی میکرد از این کار. و از انتها الی قوم جلس حیث ینتهی به المجلس و یأمر بذلک، وقتی وارد مجلس میشد آخرین نفری که جا بود همونجا میشست. و یأمر بذلک، و امر میکرد که اینجوری باشی. گاهی وقتا اینا رو آدم مثلا نگه در مورد پیغمبره، آدم فکر میکنه که مثلا برای یک کره دیگه ای هستن این داستانا، برای یه قوم دیگه و پیغمبر یه قوم دیگه است. چون بنده ای که خودم رو میخوام منتسب به پیغمبر کنم و به هر حال از نون اون و از اسم اون استفاده کنم، میدونم خیلی از این چیزا در من نیست. و یعطی کل جلسائه نصیبه، به همه کسایی که تو مجلس بودن بهرش رو میداد. ببین همین که شما اومدید تو جلسه، حقی به گردن طرف مقابلت ایجاد کردی، سهمی باید ببری. ولا یحسب احد من جلسائهی ان احدا اکرم علیهمه، حاج آقای فلانی بفرمید اینجا بشینید، نفر بعدی میاد بهش نمیگیم حاج آقای فلانی بیا اینجا بشین. خب اون پیش خودش حساب میکنه که خب این آقا مهمتر از منه دیگه. ایشون میفرماید، ما که نمیگیم که ولا یحسب احد من جلسای ان احدا اکرم علیه من، هیچ کس از کسایی که تو مجلس بودن نمیفهمید و حساب نمیکرد که کس دیگه از او مهمتره پیش پیغمبر. اگر چیز خصوصی هم بود، خصوصی بود، جلسه عمومیه. دوستان میدونن ما با همه نقاط ضعفمون اینا، این قضیه رو من تقریبا سعی کردم رعایت کنم، بعضی مواقع بسیار سخت بوده. حتی چند بار اومدم عذرخواهی کنم، گفتم مگه کار بدی کردم عذرخواهی بکنم؟ اونایی که این کارو میکنن بعد عذرخواهی کنن. تو جلسه من هیچ فرقی واسم نمیکنه، چون اصلا من چی کاره؟ بعضی وقتا مثلا آب بفرمایید بالا، انگار که مگه صاحب جلسه تویی؟ این بلندگو جلو هر کی میاد خودشو گم میکنه، مگه صاحب جلسه تویی که تو میگی بیا بالا؟ یا مگه ملاک برتری افراد دست توئه؟ یکی گوشه کسی اومده اونجا با عشق امام حسین اومده، اون از همه ماها برتره، همه ما رو دارن امشب به خاطر اون یه چیزی میدن. حالا اینو کم کم رسمه، ولی گاهی وقتا تو محافل مجالس، حتی میدونید به هر حال محترمین وقتی که وارد مجلس میشن رسم اصلا. من متاسفانه به دلیل اینکه هنوز مدار خنگ بودم، هنوز این رسم نتونستم یاد بگیرم. بعضی افراد علما هستن، محترم هستن، مسئولیتی دارن، فلانی دارن، ولی اینجا نگفته هیچی، گفته که ولا یحسب احد من جلسائه ان احدا اکرم علیهم. وقتی تو مجلس کسی میشه، کسی فکر نمیکنه که تو جلسه کسی از کسی برتره، همه یکی هم. من جالسه صابره حتی یکون هو المنصرف عنه، یکی میاد با پیغمبر شروع که صحبت کردن، حساب میکنه پسش نمیزن تا خودش پاشه بره. البته این انقدر زیاد شد که دیگه اصلا امور مختل میشد، آیه نازل شد بابا پیغمبر روش نمیشه به شما بگین پاشین برین خونتون، کارتونو کردین پاشین برین، و الله لا یستحی من الحق، خدا خجالت نمیکشه، ولی پیغمبر خجالت میکشه بهتون بگه پاشین برین. بعدن شما در نظر بگیر این یه پیغمبره و شما 10 تا 20 تا 100 تا 1000 تا 10000 تا مسلمون، اگه همین قضیه که تو میخوای از ایشون وقت بگیر بقیه بگیر که اصلا به هیچکی نمیرسه که. اما با این حال پیغمبر رعایت میکرد. آیا اومد بعد یه مقداری بقیه میومدن در گوش پیغمبر شروع کردن صحبت، جاهلیتیه دیگه، هنوز داشتم این رسمان جاهلیتی وجود داره. برای اینکه من بعضی وقتا آدم میبینه که یه قماری قبلا صورت گرفته، نتیجهش اینجاست، دارم میگم میخوای برم الان 10 دقیقه بهش مسائل رو بگم در گوشش. یه قول قرار بود کس دیگه گذاشتی، حالا میاد اینجا یه فیلمی هم در میاره در گوش مثلا طرف هم صحبت میکنه، میومدن پیش پیغمبر در گوشی صحبت میکردن، شاید خیلی حرفش مثلا بگه خود بود. خدا گفت آقا از این به بعد هر کس میخواد در گوشی با پیغمبر صحبت کنه اول باید صدقه بده، پولی که بشه وقتی که ببینیم هیچ کار خصوصی کسی با پیغمبر نداره. به طوری شد که دیگه کسی اصلا این کار رو عمل نکرد. تنها کسی که به این آیه نازل که آیه که نازل شد ازا ناجیتم الرسول فقدمو بین یدی نجواکم صدقه، تنها کسی که به این آیه عمل کرد از تعمیر بود. بعد این آیه حالا به عبارتی زمان مصرفش عوض شد، نسخ شد، و شاید تنها از دید خیلی از علمای علوم قرآنی تنها آیه منسوخ همینه، آیه دیگری منسوخ شاید نداشته باشیم. گفتم نه برش کن، منتها خب رعایت کنید که با زبون خوش رعایت کنید که این حالا بنده مثلا فرض کنید که رعایت هم نکرده، بعضی اوضاع احوال معده‌شون متابولیسم بدنشون یه طوریه، به هر حال دهن هر کس ممکنه یه بوی خاصی بده، یا مثلا رفته الان چلو کباب خورده، پیازی تشکیلاتی فلانی، یا شمال هم بوده سیر و حسابی خورده، حالا میخواد در گوش پیغمبر هم بیا صحبت کنه، ولی پیغمبر هیچ نمیگفته. ببینید اون هیچ نمیگه دلیل نمیشه که اون برای مقابل، طرف مقابل هم هیچ کاری نباید بکنه، هر چیزی یه حسابی داره. من سأله حاجتن لم یرجع الا بها، کسی از پیغمبر حاجتی داشت دست پر برمیگشت. او به میسور من القول، حالا اومده اینجا یا رسول الله الان من اگه مشکل نباشه ببخشید من یه گرفتاری دارم و اینا، میخوام یه سهام بخرم تو بورس، شنیدم خیلی خوبه، 50 میلیون داری به من قرض بدی؟ او به میسور من القول، اگر نداشت با یه سخن زیبا، با یک حرف خوب، تا که طرف ناراحت نشه. اینا هم باز دو طرف هست. قد وسع الناس منه خلقه و سار لهم ابن و سار و اندهو فی الحق سوا، مثل بابا بود برای همه. اینجا نی، اما اینقدر زمینی بود، زمینی با مردم حرف میزد، درد دلای زمینیشون رو میمدن و پیغمبر میکردن. حالا با بنده بیان مثلا در مورد آقا این حرفا چیه به ما میزنی، ما اصلا در شعوناتمون نیست، شما دارین در مورد مثلا فرض کن موزایی که سر کوچه‌تون صحبت میکنی. اینقدر عادی با مردم بود اما دل اصلا اینجا نبود. ما در اون قضیه افراد تفرید که هستیم در اینش هم هستیم، فکر میکنیم که معنویت پیدا کردن و کمالات پیدا کردن و مراتب پیدا کردن این است که یک مرز بتونی سنگین بین خودمون و مردم ایجاد کنیم. نه آقا جون اینجوری نیست، دلت نباید اینجا باشه، خودت تو مردم بس باشی، بشنوی بگی. حالا داره در ادامه روایت یه جوکی میگفته، حالا جوکی، حالا ما میگیم کلمه جوک نمیدونم فارسیش چی میشه، فکاهی میگم ولی فکاهی ترجمه جوک نیست، لطیفه هم ترجمه جوک نیست. حالا یک مطلب خنده دار، خب حالا همه میخندن، خب ایشونو میخندید، حالا طرف خندهش گرفته و به زور خودش میگه نکنید، خب بابا مثل آدم همه دارن میخندن، خودت هم بخند. از یه چیزی همه تعجب میکنن، ایشون تعجب کرد، حالا به روی خودش نمیره. حالا داره توی عبارت، شاید امشب نرسیم، ولی حالا من قبل از اینکه برسیم پیشاپیش بخونم، در یه جایی داره که میفرماید که باز دو از همین زمان یا از حکم ما یا از حکم و یا تعجب ما یا تعجبون، اون چیزی رو که بقیه رو به شگفتی میآورد ایشون هم شگفت زده میشد. پیغمبر داره تو مردم زندگی میکنه، حالا یک نکته خنده داری همه گفتن، حالا همه دارن همه میخندن، یه موقع است که نه، یه چیز زشتی است. اهل فضل و اهل فهم نمیخندن که یه درسی باشه واسه بقیه. حالا چهار نفر هم میخندیدن آدم، مثلا یه موقع همه دارن میخندن، یه چیز عادیه، توجه فهم، یه چیز معمولی. خب بالاخره آدمیزاد توی همچین باشه عکس اولش که میخنده. حالا خب به زور خودتو نگرده که بگی من فرق دارم با بقیه. پیغمبر با وجودی که بی نهایت فرقش بود با بقیه مردم، ولی قد من و شمایی که خود فرق واسه خودمون قائلیم با مردم فرقش حس نمیشد، لذا خیلی راحت باهاش ارتباط برقرار میکردن. بله، با مردم این مرز رو داشت. اینو هم به شما بگم، از حقیقت بر تو نکشاید دری، زین مجازی مردمان تا نگذری. عمری میبینی که داریم بحث خواهی میکنیم، الکی فروعاتشو میگیم، نتایجشو میگیم، فلان میکنیم، همش سر یک عوام زدگی است. آخر عمرم با نادانی از این دنیا میریم، برای اینکه ما درگیر یک بت دیگری بودیم، منبع تغذیه ما چیز دیگری بود. اینا مباحثی است که به درد ژورنالیستی نمیخوره، خوب نیست اصلا. اصلا بازار ژورنالیست با این چیزا کساد میشه، بازار این چیزا با ژورنالیست کساد میشه، چنانچه فعلا اون ورزورش چربیده در دنیا. مثلا یه وجب و دو وجب من بحثم نیست، در دنیا اون چیزی حقه که همه مردم دارن میگن، هر چیزی حقه که تعداد بیشتری دارن میگن. اینقدر این تأثیر گذاشته در مباحث نظری که امروزه حتی در بحث‌های معرفت شناسی خیلی مباحث نظری رو میگه خب آقا این حرف که شما میزنید درسته، تو این منطق غلطه، ولی خب خیلی‌ها می‌بینیم دارن اینجوری زندگی می‌کنن. مثلا بهره‌ای از حقانیت به خودش پیدا به خودش می‌گیره حتی در مباحث نظری معرفت شناسی. ما احترام مردم باید داشته باشیم، از این ورش می‌افتیم ها، اون عوام زدگیمون سر جاشه، از اون برام که بگیم ما مهمتریم، احترام واسه مردم قائل نیستیم. نه، احترام برای مردم باید داشته باشی، از همه هم خودتو پایین‌تر نشون بدی، ولی همه اینا به خاطر خداست. دلی اینجا جا نذاشته باشی، دلت، فکرت، منبع معرفت‌هات اگر تغذیهش از همین کانون باشه، پیشا پیش به شما بگم که به اون مدارج نمیرسی. بله، به تصنع خیلی ها رسیدن، نگاه میکنی میبینیم اون نوع معرفت ها و عرفانشون هم عوام زدگیست، اونم تابع یک سری جو هاست، جو سالاری های دیگر. یه خوردن خودت باش، یه مرزی هم خودت داشته باش. پیغمبر یکی از مسائلی که من قبلا هم عرض کردم، یه شیوه هجرت رجعت بود، همیشه زمانهایی رو برای تنهایی خودش داشت، و باز برای اینکه تو اون کنج آج روشن فکرانه هایی که ما گاهی وقتا میگیم نمونه، همیشه بخشی رو تو متن مردم بود، تو متن مردم، نه از طریق مثلا فرض کن چهار تا مانیتور ارتباط با مردم داشته باشه، نه تو متن مردم. این درس برای ما. و یقبه القوی و یوهنه و یحسن الحسن و یقوی. کار خوب رو تأیید میکرد، کار بد رو رد میکرد. یتفقد و اصحابه، اصحابش رو مورد تفقد قرار میداد. معتدل الامر، شلوغش نمیکرد، حالا در یه زمینه میخواست صحبت کنه حالا خیلی شلوغش کنه، نه معتدل الامر بود. خب ما دیگه وقتمون هم داره کم میشه، ولی حیف، اینا بحثایی است که آدم نمیتونه ازش بگذره. لا یغفلو مخافت ان یغفلو او یمیلو، از اطرافیانش غافل نمیشد، نکنه که اونا غفلت فرا بگیردشون یا منحرف بشه. به کار افراد کار داشت، توجه داشت، اونچایی که به او و شأن او مربوط میشد عرض کردم. اما لا یعنی با این فرق میکنه، درد مردم درد او بود. قرآن میگه عزیزون علیه ما انتون، اگر خاری تو دست کسی از مؤمنین میرفت گویی تو چشم پیغمبر رفته، اینجور ناراحت میشه. تعبیر قرآن اینه، عزیزون علیه ما انتون، چیزی که شما رو درد بیاره پیغمبر رو ناگواره براش. عزیزون یعنی غیر قابل تحمل، عزیزون علیه ما انتون، اون چیزی که شما رو به مشقت بندازه، تعبیری که من عرض میکنم از این آیه اینه، اون چیزی که شما رو به مشقت بندازه برای او ناگوار و غیر قابل تحمل بود. همون که عرض کردم، خاری اگر تو دست شما بره دردش چقدره، اگه تو چشم شما بره چقدره. خار تو دست اصحاب میرفت گویی تو چشم پیغمبر رفته بود. من دیگه بیشتر از این ادامه نمیدم چون وقت نداریم. پیغمبر با مردم اینجوری بود. اگر میخوای ببینید دین اسلام چجوری گسترش پیدا کرد، با دل پیغمبر. دروغ محضه. آمار بیان به من بدن، بحث علمی بکنن، بیان یکی جواب من رو بده. هر کس، حالا چه بعضی مستشرقین اروپایی ها، خارجی ها، داخلی ها، و بعضی از گرایش های داخلی اسلامی که فکر میکنن پیغمبر با شمشیر مسلمون کرد کسی رو، آماری بیان حرف بزنن. آمار به من بدن که چند نفر، خود پیغمبر در زمان بعد خلفا، من حرف ندارم، اون بحث دیگری است. ببینن پیغمبر چند نفر رو با شمشیر مسلمون کرد. اونایی که موندن تو اسلام، پیغمبر با دلش، با نگاهش، با این صفاش، با این پاکیش، با این اخلاقش، عزیزون علیه ما انتون. اگر خار تو دست کسی میرفت گویید خار تو چشم پیغمبر رفته. یه نفر آدم معمولیه تو این امت ها، فرض کن یه عرب بیابانی تازه اومده مسلمان شده، حالا سر را داره میاد میخورد زمین، آخشو پیغمبر میگفت. این دل پیغمبر بود. حالا شما ببین همین پیغمبر اگر گل امتش یه خار تو دستش میرفت چی میشون؟ من وارد بحثای دیگه نمیشم چون نمیخوام بشم قاطی میکنم، بی احترامی ها و بی ادبی ها و توهین های به اون وجود مقدس رو انقدر میشنویم، حتی به اسم روزه، به اسم ذکر مصیبت، توصیف هایی که از این بزرگوار بعضی وقتا میکنن که بگو در مورد ننه بابای خودت نمیکنی همچین توصیفی رو، غیرت نداری، تعلق نداری، بزرگ و کوچیکم نداره، انقدر فراگیر شده دستمایه تحریک احساسات همه. من لذا وارد روزه از زهرا سلام الله علیها نمیتونم بشم چون میریزه به هم، اما فقط دلها رو که میتونیم یه مقدار آشنایی بکنیم به یه سری مسائل. نمیگم از زهرا کی بود، من میگم آقا پیغمبر اینجوری بود. ما در مورد پیغمبر بحثمون اصلا. بالمؤمنین رؤوف رحیم، قرآن میگه با مؤمنین رؤوف و رحیم بود. آقا شما آقای زاکر تشبیه رو چراغ رو میخوان خاموش بکنم. عزیزون علیه ما انتون، یعنی اگر یه دونه مسلمان، مسلمانی که تازه مسلمان شده، نه تا دیروزش معلومه نه فرداش معلومه. خیلی ها کسایی که مسلمان بودن دو روز مسلمان بودن، بعدنش هم حالا خیلیشون بعد از پیغمبر جا به جا شد زندگیشون، وضعیتشون عوض شد. اگر همینا می اومدن یکی به بعد به پیغمبر درد دادم که یا رسول الله من تو را داشتم می اومدم یه کسی مثلا یه سیلی زده تو گوشم، پیغمبر رنگش عوض می شد. ظلم به یه مسلمان رو میدید رنگش عوض میشد. من نمیدونم، نه من نمیدونم، هیچ کس نمیدونه. از عهده عقول ما، از عهده دلهای ما، از عهده احساسهای ما خارجه. من اصلا همیشه میگم ایشالله که دروغه، یه حرفایی که زدن ایشالله دروغه، ولی دیگه کمه کمه کمشو که میدونم که یه توهینایی شده دیگه، کمه کمش رو میدونیم، میدونیم که بالاخره تو میخوای بگی پهلو نشکست، میخوای بگی دست نشکست. من همیشه میگم دروغ آقای حرفا، چون یکی ببینید یه عزیزی رو که داشته باشی اصلا نمیخوای باور کنی حرفا رو در موردش. من نمیخوام باور کنم، نمیتونم باور کنم. بعضی وقتا اینایی که به من میگن چرا دو تا روایت هست، میگم بعضی وقتا تعبیر البته تعبیر علمی و تاریخی نیست، تعبیر همینجوریه. میگم مال اینه که آدم نمیخواد باور کنه هنوز این حادثه رو. من نمیتونم، من میگم خیلی خوب، به خودم میگم خب آقا تو نمیخوای باور کنی پهلو شکسته، نمیخوای باور کنی دست شکسته، نمیخوای باور کنی در شکسته، هیچ کدوم اینا نمیخوای باور کنی. اما اون صحبتایی که ایشون کرد و اون قهری که از مردم کرد، دیگه نمیشه انکار کنی که دل حضرت شکسته. من نمیدونم اون موقعی که این دل شکست پیغمبر چی بهش اومد. پیغمبر فرمود من آزاها فقط آزانی، هر کس که او را اذیت کنه منو اذیت کرد. انشالله که دروغه، ولی اگر دستی به صورتی بلند شد، دست به صورت پیغمبر بلند شد. هر توهینی که به این طرف شد اینجا شد، توهین به مستقیم پیغمبر اومد وسط. فردای قیامت اون موقع میبینن صورت پیغمبره که نیلی شده. عزیزون علیه ما انتو، برای یه مسلمان معمولی یه چیزی که او رو به سختی بندازه برای تو ناگوار و غیر قابل تحمله. من نمیدونم اگر اون یه مسلمان معمولی تبدیل بشه به یه کسی که تو میگی فداها ابوها، اگر یه تلخی به او بیاد به تو چه میشود یا رسول الله؟ من به عنوان یه مسلمان، یا ما اینجا به عنوان یه مسلمان، ما از شما عذرخواهی میکنیم، ما خجالت میکشیم. ما به جایی که روزه حضرت زهرا بخونیم سرامونو میندازیم پایین، فقط عذرخواهی میکنیم، میگیم ما رو ببخش، ما زنده موندیم و شنیدیم و گفتیم و برای همدیگه هم تعریف کردیم، اما چیزی که ارکان عرش رو به لرزه در میاره. بر حاشیه برگ شقایق بنویسید گلبرگ طاقت بین در و دیوار ندارد. السلام علیک یا فاطمه الزهرا و رحمت الله و برکاته. لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما همونطور که اکثر دوستان در جریان هستند، بیان صفات پیامبر بود از زبان امیرالمؤمنین به امام حسین سلام الله علیهما. بخشی از این بیان رو با هم مرور کردیم، امشب به این قسمت میرسیم. فرمود الذین یلونهم من الناس خیارهم. کیا بیشتر دور ور پیغمبر بودن؟ بهترینای مردم. افضلهم عنده اعمهم نصیحتا للمسلمین. کیا پیش پیغمبر قدر و ارج بیشتری داشتن؟ کسانی که بیشتر برای مسلمین خیرخواه بودن. نصیحت تو لسان روایات ما به معنای خیرخواهی است، که از وظایف ما نصیحت برای یکدیگر و نصیحت برای والی است. این جزء وظایف یک مسلمان ذکر شده، هم در روایات پیغمبر هم در روایات امیرالمومنین و سایرین هست، که حق والی به گردن رعیت این است که نصیحتش کنه رعیت. نصیحت وقت این معنای از نصیحت اعم است از اون معنایی که ما تو فارسی میگیم، میگیم این کارو بکن این کارو نکن نصیحت میکنیم. این یک معنا از معانی نصیحت در لسان روایاته. خیرخواهی یعنی ممکنه که شما کلامی هم به کار نبری، بگی من این لیوان از اینجا بذارم اونجا بهتره، یه موقع ممکنه دستش بخوره بریزه و لباسش خیس شه، در همین حد میشه نصیحت. بخشی البته از این خیرخواهی که بخش جدی این خیرخواهی است زبانیه، شما بهش پیشنهاد میکنی، راهنمایی میکنی. و ائمه سلام الله علیهم اجمعین نسبت به نصیحت هایی که افراد میکردن بسیار خوشرو بودن. ممکنه که این حرفی که طرف داره میاد میزنه به درد حضرت نخوره، چنانچه در مسیر حرکت سید الشهدا خیلی اومدن به امام حسین گفتن که این کارو نکن، حضرت ازشون تشکر میکرد بابت این نصیحتی که میکنن. نصیحت عرض کردم به معنای خیرخواهی، باب نصیحت باید باز باشه. حالا ممکنه من اشتباه بگم، یه چیزایی رو شما تو ذهنت هست، تو برنامه‌ریزیات هست که من در نظر نگرفتم. من با توجه به اون مسائلی که خودم تو ذهنم میام به شما میگم آقا این کارو نکن. حالا شما خیلی هم ممکنه مهم باشی، ممکنه حرفم اشتباه باشه، اما این قصد خیرم باید بها داده بشه. باب این رو باز کنیم. اگر باب این حرفا باز بشه، یک سری بابهای دیگه بسته میشه. ما همیشه اینو بدونیم، مثل کلید برق میمونه، اگه این طرفو بزنی خاموشه، این طرفو بزنی روشنه. چرا چراغ الان روشنه؟ برای اینکه خاموش نیست، چون که کلید خاموش. چرا یه موقع خاموشه؟ برای اینکه روشن نیست. بعضی از ابواب اینجوری هن، متقابل هن. یه باب بسته بشه باب دیگر باز میشه قطعا، یه باب باز بشه باب دیگه قطعا بسته میشه. اگر باب نصیحت صادقانه بین افراد بالا دست و پایین دست برقرار بشه، بسیاری از بابهای کینه، تظاهر، نفاق، دشمنی ها و غیر ذلک همه بسته میشه. بین دو نفر آدم اگر باب نصیحت باز بشه، باب غیبت خیلیش بسته میشه، باب دروغ بسته میشه. ما اگر یک سری اصولی رو که دین خیلی راحت به خودمون گفته بیایم اینا رو یک کمی بهش توجه بکنیم، میبینیم اصلا دنیای ما بهشت میشه. تو همین دنیا ما داریم تو بهشت زندگی میکنیم. بیایم خیرخواهی واسه هم دیگه داشته باشیم. اگر حرفیمون برای خیر نیست نگیم، اگر نگیم وقت طرف مقابلم نمیاد به ما پرخاش کنه. اگر حرف بی رفته طرف مقابلم نمیاد به ما جواب دروغ بده. ما همشه به هم میگیم دروغ نگو. خب من به شما میخوام دروغ نگم. خب یه خورده تحمل آدم هم یه حدیه دیگه، اینقدر صبر میکنن. شما میپرسی فلانی کجا بودی الان؟ هیچی، رفته بودم مسجد نماز بخونم. دروغ میگم. حالا نمیتونم، نمیخوام دروغ بگم. خدمت شما عرض کنم بله اینجوری بود و اینا. یه بار، دو بار، سه بار، بعد طرف مقابلم باز دوباره ادامه میده. آخه اگه پس اینجا بودی چرا اینجوری بود؟ بالاخره منو میکشونی به دروغ گفتن. چیزی که به شما مربوط نیست از من سوال نکن. به خودت و به من این اجازه رو بده که خیلی صریح به شما بگم که ببخشید این مسئله به شما ارتباطی نداره. فحش که ندادیم به هم دیگه، حق شخصی مونه. شما نه بازپرسی نه قاضی هستی که بخوای از من پیگیری کنی که من کجا بودم. خیلی عذر میخوام، به شما ارتباطی نداره. فحش هم ندادم. عذرخواهی هم که میگم به خاطر این که هنوز تو ما رسم نشده. اگه رسم بشه اون عذر میخوامش هم لازم نیست. وقت میگیم آقا چرا اون برای آبیا دروغ کمتر به هم میگم؟ برای اینکه خیلی مسئله ساده است رعایت میشه. اگر من بدونم و بتونم خیلی راحت به شما بگم خیلی معذرت میخوام این مسئله به خودم مربوطه، دیگه دلیل نداره دروغ به شما بگم. چرا دروغ بگم؟ ظرفیت شنیدن راست رو هم داشته باشیم تا دروغ بهمون نگه. خصوصا این مسئله تو خانواده ها خیلی جدی است. وقتی که بین زن و شوهر و بین فرزندان و والدین ظرفیت شنیدن راست باشه، طرف خودش هم خوشش نمیاد دروغ بگه. این از این درهای دو طرف است. این طرفش باز بشه اون طرف بسته میشه، اون طرف بسته باشه این طرف بازه. اگر بین زیر دست و بالا دست رابطه نصیحت برقرار بشه، تا شما اومدی به من یه چیزی گفتی فوری من بر نیاشوم، آخه معنی این حرف تو چیه؟ واسه تو فکر میکنی من نمیفهمم؟ من خیلی بیشتر از تو میفهمم. خیلی خوب، همه اینا درست دیگه، از معصوم که کسی بالاتر نیست. چند نفر تو تاریخ اومدن به پیغمبر نصیحت کردن به این معنای لغوی نصیحت، یعنی خیرخواهی، و پیغمبر تو دهنشون زد. برعکس ما مشاهده میکنیم خیلی ها بودن اومدن به امیرالمومنین یا ائمه یا پیامبر حرفایی رو میزنن که حسب ظاهر تو عرف سیاسی به نفع اونهاست، ولی تو دهنشون زد چون خیرخواهی نبود. در همون روزای اول غصب خلافت ابو سفیان دید که معامله رو باخته، اومد خدمت امیرالمومنین یا علی، منه که میشناسی، سپاهیان منم که میدونی چقدر زیادن، منم شاهدم. که پیغمبر تو رو گفت جانشین. سپاهیان و تشکیلات و همه رو ردیف میکنم بیایم حق تو رو بگیریم. اینجوری بس من هم سخت داره تمام میشه. ببینید این حرف خودش به نفع امیرالمومنینه ولی مبناش خیرخواهی نیست. اینجا حضرت تو زد دهنش میزنه، فرما تو چقدر کینت به اسلام دیرینه است، یعنی تو هنو دشمن اسلامی. این حرف به ظاهر به نفع امیرالمومنینه، اینجوری برخورد میکنه. اونی که میاد میگه یا علی این کاری که کردی نباید میکردی، این میگه واقعا طرف رو قصد خیر داره، میگه بیا اشتباه میکنی ولی من از خیرخواهی تو ممنونم. محمد ابن حنفی وقتی میاد یا ابن عباس یا دیگران تو مسیر حرکت سید الشهدا به حضرت راهنمایی میخوان بکنن، نصیحت کنن، این کار میکنی اینجوری میشه، اینجوری میشه، اینجوری میشه، حضرت تشکر میکنه از نصیحتشون، بعد میفرماد نه اون راهی که من دارم میرم برای من مشخصه. لذا میفرماد که کسانی پیش پیغمبر فضیلتشون بیشتر بود، اما هم نصیحتا للمسلمین، سلام علیکم، کسایی که نصیحتشون برای مسلمین شاملتر بود، خیرخواهیشون برای مسلمین شاملتر بود. ببینید اما هم نکته توشه، یعنی من ممکنه خیرخواهم، منطقه خب وقتی میخوام خیرخواهی کنم یک گروه خاص، یک جناح خاص، یک حزب خاص، یک صنف خاصی رو، یک شهر خاصی رو، یک منطقه خاصی رو میخوام خیرشون رو بخوام. اینو میگه اونایی که اعم بود نصیحتشون و خیرخواهشون برای مسلمون، یعنی ملاک مرزبندی ما ها این مسلمین بودنشه. و اعظمهم عنده منزلتن احسنهم مواساتن و مواظرتن، کسانی پیش پیغمبر منزلتشون بیشتر بود یا تعداد انگشترهای دستشون بیشتر بود، طول محاسنشون بیشتر بود. پیغمبر میومد هر روز متر میذاش، هر کی محاسنش مثلا بیشتر، اون این منزلتش بیشتره، این 5 تا انگشتر دستش داره. حالا هر کی هم نگاه کنه واسه هر انگشتری هم هزار تا فلسفه وجود داره البته. خب اگر مثلا به شما میگن چلو کباب این خاصیت داره، پرتقال این خاصیتی داره، ماستم اینجا زیرنویس تلویزیون مینویسه تقریبا هر 6 ماه یه بارم عوض میکنه، ببینیم برعکس شد قضیه. توجه کردی سیب زمینی برای سرطان یه مدت خوبه، یه مدت ضد سرطان اینا. خب حالا فرض کن همه اینا درست، اینو که نگفتم تو یه وعده همه رو با هم بخوری، که میگن اگه شما تو این مسئله بیشتر حساسی این کارو بکن. مفت و قریدون فیها فیروزج، دستی که درش فیروزه باشه فقیر نمیشه. خیلی خوب مقاله یکی میگه خود همون فیروزه کلی ارزش داره دیگه، این طرف تا موقعی که تو دستشه هیچ موقع فقیر نمیشه دیگه. خب آقا اگر کسی عقیق یمن داشته باشه این خاصیت رو داره، خیلی خوب اینم شد. بعد یهو یه برخورد میکنیم، روایت میکنیم که امام کاظم فرمودن اگر کسی در نجف رو داشته باشه، این در نجف مثلا مرکت این در. بعد میریم نگاه میکنیم هرز امام جواد، این انگشتره که ستاره پنج پر هم داشت بعضی وقتا میذاشت، 12 امام هر کدومشون یه دونه انگشتر داشتن، هر کدوم اسمی که رو مسئله که رو انگشترشون نوشته بودن یه چیز خاصی بود، پیغمبر یه چیز بود، امام حسن یه چیز بود، امام حسین چیزی بود، امیرالمومنین چیزی بود، اون عنوانی که رو انگشتر حک کرده بودن یکی نوشته الملک لله، یکی نوشته حسبی را. خب شما همه 12 امام و 14 معصوم اگر یه خورده تاریخ هم گیر بیاریم، 124,000 پیغمبر هم دست جا نداره بابا، با این دست کارم بعد کرد. پیغمبر نگاه میکنه صبح به صبح میگه خب تو چند تا انگشتر دستی؟ من 6 تا. تو چند تا؟ 7 تا. خب این مهمتره. محاسن افراد اندازه میگرفت، این نبود. بالاتر بگم ببینم کدومتون دیشب نماز شب خوندی؟ خب دروغ هم که نمیشه پیغمبر گفت دیگه، همه میفهمن پیغمبر خودش میتونه تشخیص. خب اونایی که نماز شب خوندن بیان این بالا بشینن، اونایی که برن اون ته بشینن درده بذاره بگه اونایی که نماز شب خوندن این جلو، نماز شب نخوندن اون ته نرده. میفرماد اعظمهم عنده منزلتن احسنهم مواساتن و مواظرتن، کسایی پیش پیغمبر منزلت بالاتری داشتن که گذشتشون نسبت به بقیه مسلمان ها بیشتر بود. گذشت میدونی یعنی چی؟ میگه آقا آخه حقمه، همین رو میگن گذشت. اونی که حقت نباشه که خب اصلا حقت نیست، اگر هم حقتو گرفتی که کار بدی نکردی، ظلم نکردی، اینجا جای من بوده حالا شما اومدی نشستی اینجا، میگم پاشو ببخشید لطف کنید بریش اینجا جای منه. خب این کاری نکردی، نه من ظلم کردم نه به شما، نه شما ظلم کردی، شما پاشودی منم نشستم سر جام. گذشت اونجایی که من از حقم بگذرم، یه لقمه نون دارم خودم هم گشنمه میام میدم به تو، اینو میگن مواسات. التفات فرمودید که روایات متعدد داریم در این که روز جنگ احد همه ملائک به تعجب افتاده بودن از مواساتی که امیرالمومنین نسبت به پیغمبر داشت، به حدی ایشون ما رسم جلسمون ناخودآگاه بدون هیچ نوع برنامه‌ریزی الحمدلله این بوده و شده که همیشه بالاخره یه ذکر امیرالمومنین داریم. اینم علتش رو حالا شب همین امشب بفهمیم. جبرئیل میاد میگه که نهازا لهوال مواسات، این لهیال مواسات، این مواساته. به حدی پیغمبر این فداکاری امیرالمومنین میدید. یه بار به امیرالمومنین آخه خیلی رفتم تو جنگ احد، فرمود نمیخوای ملحق بشی به قومت؟ فرمود شما رو عرض که اینجا شما رو رها کنم برم به قومم ملحق شم؟ اسوه من توی، همه چیز من توی. اونقدر گذشت کرد، اونقدر گذشت کرد، اونقدر گذشت کرد، ملائکه به شگفتی آمده بودن. جبرئیل نازل شد گفت خداوند سلام میرسونه، میگه این مواساته. بعد پیغمبر فرمود که علیون منی و انا منه. این خیلی حرف معنی داریست در جواب اون که اون میگه مواسات، یعنی مواساتی هم به اون صورت نیست، خودش بس خودش داره کار میکنه. بعد جبرئیل حالا اینجا به قول ما دید کم آورد، یا مثلا داستان خیلی جدی گفت و انا منکما، و اجازه بدید پس منم از شما دوتا بشم. شاید به همین دلیله، چون علی از پیغمبره، ما هر جلسه ناخودآگاه بحثمون در مورد پیغمبره یه اشاره هم به امیرالمومنین میشه، اصلا غیره ای میکنیم. خود پیغمبرم میگه منو ناقص گفتی، علی و پیغمبر یکی هم دوتا نیستن که انا و علیون من شجرت واحده و سائر الناس من شجر شتا. اتفاق فرمودیم به هر حال این مواسات ویژگی بود که پیغمبر افراد رو میخواست طبقه بندی کنه، بر اساس مواساتشون طبقه بندی میکرد، منزلتی که پیش پیغمبر داشتن. میگن آقا مثلا خب این اکرمکم عند الله اتقاکم، بله میگن اتقاکم، اولا تقوا رو من و شما نمیتونیم تشخیص بدیم، یک بنده اینجا اونقدرم بی تجربه نیستم، خودم هم از همه شما از درجات تقوا عقب‌ترم، برای من همه چی رو بلدم، با همه این اوصاف بنده نمیتونم تشخیص بدم شما کدومتون تقواتون بیشتره، به چی تو میخوام بگم تقوای کی بیشتره. حالا اومدیم و وحی منزل نازل شد که این آقا تقواش از اون آقا بیشتره، خب چیکارش کنم؟ به این 2000 تومان بیشتر از بیت المال میدیم، چون آیه داره ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بابا آیه میفرما ان اکرمکم عند الله، تو شون اجتماعی همه یکیه، ولی تو منزلت که پیش پیغمبر داشت، اونی که به مردم بیشتر مواسات میکرد، اونی که مواظرش به مردم بیشتره. توجه فرمودید؟ قال و سألتو عن مجلسه، سوال کردم از مجلس پیغمبر. فقال کان لا یجلس و لا یقوم الا على ذکر الله، نشست و برخاستش به ذکر خدا بود. ولا یوتن الاماکن و ینها عن ایتائها، جای خاصی از خودش تو مجلس نداشت پیغمبر، و نهی میکرد که همچی کاری واسش بکنن. جا خالی بذاری، آه اینجا جای پیغمبره ها، دوتا هم پوستخت اضافه بذاریم و مثلا اینجوری، نه هر جا جا بود میشست. و نهی میکرد که آقا عثمان جای خاصی در نظر نگیرید. بله ببینید یه موقع هستش که ایشون قرار امام جماعت بشه، این خب معلومه جای امام جماعت مشخصه، یه موقع هست نشستیم دوره هم میخوایم بشیم صحبت بکنیم همینجوری با هم دیگه، جای خاصی تو مجلس نداشت و نهی میکرد از این کار. و از انتها الی قوم جلس حیث ینتهی به المجلس و یأمر بذلک، وقتی وارد مجلس میشد آخرین نفری که جا بود هم اونجا میشست، و یأمر بذلک و امر میکرد که اینجوری باشی. گاهی وقتا اینا رو آدم مثلا نگه در مورد پیغمبره آدم فکر میکنه که مثلا مرا یک کره دیگه ای هستن، این داستان ها مرا یک قوم دیگه و پیغمبره یک قوم دیگه است. چون بنده ای که خودم رو میخوام منتسب به پیغمبر کنم و به هر حال از نون اون و از اسم اون استفاده کنم، میدونم خیلی از این چیزا در من نیست. و یعطی کل جلسائه نصیبه، به همه کسایی که تو مجلس بودن بهرش رو میداد. ببین همین که شما اومدید تو جلسه، حقی به گردن طرف مقابلت ایجاد کردی، سهمی باید ببری. ولا یحسب احد من جلسائه ان احدا اکرم علیهمه. حاج آقای فلانی بفرمید اینجا بشینید، نفر بعدی میاد بهش نمیگیم حاج آقای فلانی بیا اینجا بشین. خب اون پیش خودش حساب میکنه که خب این آقا مهمتر از منه دیگه. ایشون میفرماید، ما که نمیگیم که ولا یحسب احد من جلسای ان احدا اکرم علیه من. هیچ کس از کسایی که تو مجلس بودن نمیفهمید و حساب نمیکنه که کس دیگه از او مهمتره پیش پیغمبر. اگر چیز خصوصی هم بود خصوصی بود، جلسه عمومیه. دوستان میدونن ما با همه نقاط ضعفمون اینا، این قضیه رو من تقریبا سعی کردم رعایت کنم. بعضی مواقع بسیار سخت بوده، حتی چند بار اومدم عذرخواهی کنم، گفتم مگه کار بدی کردم عذرخواهی بکنم؟ اونایی که این کارو میکنن بعد عذرخواهی کنن. تو جلسه من هیچ فرقی واسم نمیکنه، چون اصلا من چی کاره؟ بعضی وقتا مثلا آب بفرمایید بالا، انگار که مگه صاحب جلسه تویی؟ این بلنگو جلو هر کی میاد خودشو گم میکنه، مگه صاحب جلسه تویی که تو میگی بیا بالا؟ یا مگه ملاک برتری افراد دست توئه؟ یکی گوشه کسی اومده اونجا با عشق امام حسین اومده، اون از همه ماها برتره، همه ما رو دارن امشب به خاطر اون یه چیزی میدن. حالا اینو کم کم رسمه، ولی گاهی وقتا تو محافل مجالس، حتی میدونید به هر حال محترمین وقتی که وارد مجلس میشن رسم اصلا. من متاسفانه به دلیل اینکه هنوز مدار خنگ بودم، هنوز این رسم نتونستم یاد بگیرم. بعضی افراد علما هستن، محترم هستن، مسئولیتی دارن، فلانی دارن، ولی اینجا نگفته هیچی. گفته که ولا یحسب احد من جلسائه ان احدا اکرم علیهمه. وقتی تو مجلس کسی میشه، کسی فکر نمیکنه که تو جلسه کسی از کسی برتره، همه یکیه. من جالسه صابره حتی یکون هو المنصرف عن. یکی میاد به پیغمبر شروع که صحبت کردن، هی صبر میکرد، پسش نمیزد تا خودش پاشه بره. البته این انقدر زیاد شد که دیگه اصلا امور مختل میشد. آیه نازل شد بابا پیغمبر روش نمیشه به شما بگین پاشین برین خونتون، کارتونو کردین پاشین برین. والله لا یستحیی من الحق، خدا خجالت نمیکشه، ولی پیغمبر خجالت میکشه بهتون بگه پاشین برین. بعدن شما در نظر بگیر این یه پیغمبره و شما 10 تا 20 تا 100 تا 1000 تا 10000 تا مسلمون. اگه همین قضیه که تو میخوای از ایشون وقت بگیر بقیه بگیر که اصلا به هیچ کی نمیرسه که. اما با این حال پیغمبر رعایت میکرد. آیا اومد بعد یه مقداری بقیه میومدن در گوش پیغمبر شروع کردن صحبت کردن. جاهلیتی دیگه، هنوزش همین رسمای جاهلیتی وجود داره. برای اینکه من بعضی وقتا آدم میبینه که یه قماری قبلا صورت گرفته، نتیجهش اینجاست، دارم میگه میخوای برم الان 10 دقیقه بشه مسائل رو بگم در گوشش. یه قول قرار بود کس دیگه گذاشتی، حالا میاد اینجا یه فیلمی هم در میاره در گوش مثلا طرف هم یه صحبت میکنه. میومدن پیش پیغمبر در گوشی صحبت میکردن، شاید خیلی حرفش واسه بی خود بود. خدا گفت آقا از این به بعد هر کس میخواد در گوشی با پیغمبر صحبت کنه، اول باید صدقه بده. پولی که بشه وقت دیگه ببینیم هیچ کار خصوصی کسی با پیغمبر نداره. به طوری شد که دیگه کسی اصلا این کار رو عمل نکرد. تنها کسی که به این آیه نازل که آیه‌ای که نازل شد اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه، تنها کسی که به این آیه عمل کرد از تعمیر بود. بعد این آیه حالا به عبارتی زمان مصرفش عوض شد، نسخ شد، و شاید تنها از دید خیلی از علمای علوم قرآنی تنها آیه منسوخ همینه، آیه دیگری منسوخ شاید نداشته باشیم. گفتن نه برش کن، خب رعایت کن دیگه، با زبون خوش رعایت کن دیگه. حالا بنده مثلا فرض کنید که رعایت هم نکردم، بعضی اوضاع احوال معده‌شون، متابولیسم بدنشون یه طوریه، به هر حال دهن هر کس ممکنه یه بوی خاصی بده، یا مثلا رفته الان چلو کباب خورده، پیازی، تشکیلاتی فلانی، یا شمال هم بوده سیر و حسابی خورده، حالا میخواد در گوش پیغمبرم بیا صحبت کنه، ولی پیغمبرش چی نمیگفته؟ ببینید اون هیچی نمیگه، دلیل نمیشه که اون برای مقابل، طرف مقابلم هیچ کاری نباید بکنه، هر چیزی یه حسابی داره. من سأله حاجتن لم یرجع الا بها، کسی از پیغمبر حاجتی داشت دست پر برمیگشت. او به میسور من القول، حالا اومده اینجا یا رسول الله الان من اگه مشکل نباشه ببخشید من یه گرفتاری دارم و اینا، میخوام یه سهام بخرم تو بورس، شنیدم خیلی خوبه، 50 میلیون داری به من قرض بدی؟ او به میسور من القول، اگر نداشت با یه سخن زیبا، با یک حرف خوب، تا که طرف ناراحت نشه. اینا هم باز دو طرف هست. قد وسع الناس منه خلقه و سار لهم ابن و سار و اندهو فی الحق سوا، مثل بابا بود برای همه، همه مردم نزد او مساوی بودن. این که میگه مثل بابا بود، اینو حس باید بکنی ها، تا حس نکنی مدینه بری استفاده خوب نمی کنی، نه این که استفاده نمی کنی، استفاده خیلی خوب اگه بخوای بکنی باید حست این باشه که اومدی باباتو ببینی، اونم نه اومدی سر قبر بابات. من صریح دارم به شما میگم، یه خود من حرفام بی ادبانه است، ببخشید، سر قبر بابات نیومدی فاتحه بخونی بری، اومدی باباتو ببینی. از هر جایی هتل که در میام تا گنبد سبز دیدی، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، او بابای من و شماست. انا علیون ابا و هذه الامه، بچه هر چقدر فراری باشه، اینو دارم میگم که دلهامو نمیشه یه مقدار آرام از این مجلس بره بیرون، بچه هر چقدر خطا کار باشه، هر چقدر فراری باشه، حتی بابا از خونه بیرونش هم کرده باشه، خودش واسطه میفرسته میگه اگه ما دیدیم بیاد حالا، مثلا موقع بازگشت میوینه دم در بابا با آغوش باز وایساده. من و تو هر چقدر فراری از در خونه پیغمبر باشیم، وقتی برگردیم در خونه پیغمبر، آغوش باز پیغمبر رو میبینیم. ما تنها نیستیم، ما رها نیستیم، ما ول نیستیم، ما معلق بین زمین و آسمون نیستیم، هر جای دنیا بری بابات هست. و سار لهم ابا، برای اونا مثل پدر بود، و سارو اندهو فی الحق سوا، همه در حق مساوی بودن پیش پیغمبر. مجلسهو، اینو بیایم خداوکیلی روایت کنیم، من خواهشم اینه که دوستان ما هم به خود ما هم دوره هم میشنیم تذکر بدن. مجلسهو مجلس حلم و حیاء و صدق و امانه، ما واقعا ممنون افراد باید باشیم اگر یه موقع اومدن گفتن آقا اینجا اون حیاء داره از بین میره، چون خودم بیشتر از شماها احتیاج دارم، دارم میخوام از دوستان تو مجالس به ما بگن. مجلس پیغمبر مجلس حلم بود، بردباری، حیا، صدق، امانت. لا ترفع فیه الاصوات، نعره کسی نمیکشید. ما قبولی بعضی از عباداتمون رو به بلندی تون صدا میدونیم، یاد داشتن تو مسجد نعره میکشیدن خدا دعا بکنن اینا، پیغمبر از کنارشون رد شد گفت ببین اونی که داری صداش میکنی نه کره نه دوره، آروم نره نداره. خب بشن یادم اون اگه دل در بیاد مهمه. حالا ما میخوام حتی نره بکشیم که بگیم ما چی کار کردیم، نه دعا و عبادت نره نداره. یه سری کارها هست که به صورت چیزی هست، اونا ممکنه که صدا رو توش بالا بردن خوب باشه، ولی تو دعا و اینا نیست. خصوصا در حضور پیغمبر صدا بلند نمی شد. اگه رفتی حرم امام رضا نعره نکش، انشاءالله زیارت عتبات قسمتتون میشه، چه اعصابی از آدم خورد میشه. طرف همینجوری مدعای از راه میرسه از فلان شهر، ما اون سفر اول که رفته بودیم خیلی هم خلوت بود، فیلم برداری هم میشد که 7-8 سال پیش بود دیگه. هر راه میرسیم یه کاروان دیگه هم همزمان با ما بودن دیگه، چون اونجا دوره‌ای بود همه زیارت ها، هر حرمی میرفتیم یک صدایی هم داشت، یه مقدار از صدای من بهتر بود، والله دیگه خودتون این چی بود، نره داد آخا خجالت بکش، لا طرف و اصفات کن فاقا صوت نبی، در حضور این بزرگ صدا رو بلند نکن. گذشت و یه 6 روز دوره تموم شد و دیدیم روز آخر مثل این که حالا هم کاروانی ها دیگر آقایونی که نوارای این چند شب و این چند روز حرم ها رو خواستن، آدرس اینجا مشهد فلانجا فلانجا، بقیه آدرس هم گفت توش نوار پر میکردی این مدت. عدممون کجاست؟ امام رضا میری همون، حالا تو مردا کمتره، تو خانوما خصوصا اونایی که مقدار از نظر سطح فرهنگی متفاوتن، میسی که تا میبینن جن دیدن، تا وارد حرم میسی جیغ میکشه، جیغ نداره بابا. من یه بار به شوخی و جدی، هر دو هم شوخی هم جدی، ندارم به شما میگم، یه ده دوستان دور هم مشهد بودیم، چیه همش میریم پیش امام رضا گریه میکنی، خودتو بذار جای امام رضا، یکی نشسته اونجا هر کی میاد همش گریه میکنه، خب بخند تو این دفعه برو با امام رضا بخند حرف بزن. این البته لحن شوخی بود ولی محتوای جدی داشت. آقا فرداش که آقا این زیارتی چقدر جذبید، چرا جیغ میکنی؟ چون امام رو زنده نمیدونی. با یه آدم زنده چه کار میکنی؟ یه موقع ممکنه آدم عشق شوق بریزه، یه موقع میخنده، واقعا سکوت میکنه، هیچ واقعا جلوش جیغ نمیکشه، نعره نمیکشه. توجه کردیم؟ لا طرف و فیه الاسوات، ما اینجا داریم به اسم پیغمبر میگیم ولی خیلی حرفای دیگر رو داریم به هم یاد میدیم. این آداب رعایت شدنش اول قلبای ما رو بانشات میکنه، حرمت ها شکسته نمیشد. فلانی اون تنش استی داری این کارو میکنی، یادته حالا من چی یاد نمیگم، حرمت ها شکسته نمیشد. بلاتون سافلتا فلاتاتو متعادلین متواصلین فیه به تقوا متواضعین یوقرون الکی، اینا دیگه این صفاتایی است که مال همون کره دیگه است. ان شاء الله این ماهواره، این چیزی سفینه آپولو رفته تو این قمر مصنوعی، چیز شاید اونجا یه قومی رو پیدا کنه اینا رو دارن رعایت میکنه. متعادل متواصل به تقوا متواضع یوقرون الکبیر و یرحمون الصغیر، کوچیکا به بزرگا احترام میگذاشتن، بزرگا به کوچیکا ترحم و محبت و مهربانی داشتن. و یؤثرون از الحاجه، اینجا تو صف بایستدیم بریم پیغمبر رو ماش کنیم، میبینیم نه یه کسی عجله داره کارش بیشتره، خب بیا تو برو، اونی که حاجت داره اونو جلو مینداختن. و یحفظون القریبی، که از راه میرسید لهش نمیکردن، چون این غریبه، ما خیلی همون غریب کشی، این که کسی رو نداره، که هواشو نداری، اما یکی این اینا چهار تا مرید همراشه، ما سلام علیکم، سلام علیکم، گرم باش، ولی یکی سوال یه دونه پس کلش میزنیم دیگه. یحفظون القریب، اینجوری متاسفانه.